درنو دوستانو له دې رپورت سره د ازادي رادیو د دې سات مخمنه خبری مجله پای ته رسید. خو دوهمه خبری مجله لا پاتې ده چې قربانی ملیحه احراری ده او همدا اوس سټډیو ته راغلی. ملیحه جان
تشکر. سالیه جان و شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از مشاوران خود خواسته است اوضاع هر یک از 34 ولایت افغانستان را جداگانه ارزیابی کنند تا معلوم شود کدام مناطق افغانستان توسط رهبران محلی بهتر اداره شده میتواند. از رویدادهای دیگر هم گزارش‌های داریم، اما نخست توجه کنید به خبرها که خبرهای افغانستان منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم میکند.
وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید عقب تظاهرات چند روز اخیر در مرکز و برخی از ولایات کشور تعداد از کشورهای خارجی دست دارند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که برای ایجاد یک مرکز جدید هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با کشورهای ایران و پاکستان توافق کرده است و ایران جوابش را به طرح پیشنهادی ملل متحد در مورد برنامه اتمی ایران به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای پیشکش کرده است. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که عقب تظاهرات و راهپیمایی‌های چند روز اخیر در مرکز و برخی از ولایات کشور تعدادی از کشورهای شرقی دست دارند. محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که قرآن کریم به وسیله نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک با آتش کشیده نشده است، اما شماره از حلقات استفاده جو در تلاش هستند تا با استفاده از احساسات مردم مشکلات را ایجاد کنند. به گفته چکری، مخالفین دولت افغانستان در ولایت میدان وردک بالای دیوار یک خانه مواد انفجاری را جاسازی کرده بودند که در نتیجه خانه نیز تخریب گردید و قرآن کریم نیز در این جریان آتش گرفت. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز گفتند که آنان بر رسوم دینی و فرهنگی مردم افغانستان احترام می‌گذارند و در سوختاندن قرآن کریم دست نداشتند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که برای ایجاد یک مرکز جدید هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با کشورهای ایران و پاکستان توافق کرده است. زلمه افزلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این توافق در نشست سه جانبه که بین افغانستان، ایران و پاکستان در ویانا صورت گرفت به دست آمده است. با گفته سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، بر اساس توافق تازه مرکز جدید هماهنگی در بندر اسلام قلعه در نزدیکی سرحد ایران ایجاد خواهد شد و رهبری آن را نیز به طور دورانی هر 6 ماه یک بار یکی از این کشورها به عهده می گیرد. پیش از این نیز در زمینه جلوگیری از ورود مواد کیمیاوی که از آن برای تولید مواد مخدر به کار می رفت بین افغانستان و روسیه توافق صورت گرفته است. در اثر انفجار ماین در ولایت کنر 1 تن از افراد ملکی کشته و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار ماین در ولسوالی کنر خاص صورت گرفته است. جنرال خلیل الله زیایی قمندان امنیه ولایت کنر با تایید این خبر امروز گفت در این انفجار که منجر به کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 9 تن دیگر شده است، 1 زن و 1 کودک شاملند. مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است، اما مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کردند. نیروهای پلیس سرحدی ولایت قندهار میگویند 5 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را همراه با 20 کیلوگرم هیروئین بازداشت کردند. جنرال عبدالرازق درستیزوال لوای سرحدی ولایت قندهار امروز بر رادیو آزادی گفت قاچاقچیان مواد مخدر میخواستند این مقدار مواد مخدر را به هند انتقال بدهند. به گفته همین منبع، افراد بازداشت شده که به اتهام قاچاق به دام نیروهای پلیس سرحدی افتادند از ساکنان ولایت هراتند. رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما صبح امروز وارد یک قرارگاه نظامی آن کشور شده و در مراسم ورود اجساد سربازان کشته شده آمریکایی در افغانستان شرکت کرد. اوباما وارد قرارگاه هوایی دوور در دلاور شد تا در مراسم بازگشت 15 سرباز آمریکایی و 3 کارمند ضد مواد مخدر که در این هفته در افغانستان کشته شدند شرکت نماید. این دیدار غیرمنتظره اوباما از قرارگاه هوایی دوور در حال صورت می‌گیرد که وی روی اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان جهت مبارزه با طالبان غور می‌کند. پنتاگون در آغاز امسال قانون عدم پوشش خبری که مراسم بازگشت اجساد نظامیان آمریکایی توسط رسانه‌ها را از میان برداشت. این قانون در جنگ خلیج در سال 1991 نافذ شده بود. ایران جوابش را به طرح پیشنهادی ملل متحد در مورد برنامه اتمی تهران به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای پیشکش کرده است. بر اساس گزارش رسانه خبری ایسنا، علی اکبر سلطانی نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفته است، ایران خواهان ورود تغییرات اقتصادی و تکنیکی در این طرح پیشنهادی شده است. قبل از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت که کشورش از توافق پیشنهادی هسته‌ای با روسیه، آمریکا و فرانسه حمایت می کند.
ما از تبادل سوخت، از همکاری های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می کنیم و آماده همکاری هستیم.
احمدی نژاد این را هم بیان داشت که ایران آماده همکاری است، ولی کشورهای دخیل نیز باید به تعهداتشان وفا کنند. دیدار وزیر خارجه آمریکا از پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی ادامه دارد. این تدابیر امنیتی بعد از انفجار خونین دیروز در پشاور که در آن 105 نفر کشته شدند اتخاذ شده است. خانم کلینتون امروز وارد لاهور شد و در آنجا از یک مسجد دیدن نموده و با مؤسسین پوانتون لاهور دیدار داشت. سخنگوی دولت عراق میگوید 61 کارمند امنیتی به سبب دو انفجار خونین در بغداد که به روز یکشنبه رخ داد گرفتار شدند. جنرال قاسم عطا و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است دستگیر شدگان شامل 11 افسر بلند رتبه می باشند. تمام این افراد مشغول فعالیت در منطقه بودند که در آن دو انفجار خونین رخ داد. انفجارات روز گذشته بسیار زیاد ببخشین، انفجارات روز یکشنبه خونین ترین حملات در عراق در دو سال اخیر بوده است. یک گروه وابسته به القاعده به نام حکومت اسلامی عراق مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است، ولی مقامات امنیتی سهل‌انگاری در کار نیروهای امنیتی را نیز دلیل وقوع این حوادث دانستند. مقامات صحی عراق میگویند در حوادث روز یکشنبه در بغداد 153 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر جراحت برداشتند. و خبر آخر که مشاور امنیت ملی آمریکا جیمز جونز امروز با وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف در مسکو ملاقات نموده و روی کاهش اسلحه هسته‌ای این دو رقیب دوره جنگ سرد بحث کرد. آقای جونز همچنان با همتای روسی خود نیکولای پتروشف ملاقات کرد. مقامات روسی و آمریکایی مشغول مذاکرات در مورد پیمان استارت یا کاهش اسلحه استراتژیک می باشند که میعاد آن در ماه دسامبر به پایان می رسد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید به زودی توافقات تازه‌ای در زمینه حل مشکلات تاجران افغان با پاکستان را حاصل خواهد کرد. اتحادیه تاجران و سرمایه‌داران افغانستان به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که تاجران برای انتقال اموالشان از طریق پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند. با گفته این اتحادیه، مشکلات تاجران افغان منجر به وارد آمدن خسارات مالی زیاد گردیده است. اما جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که آنان انتظار دارند تا اخیر سال جاری میلادی توافق‌های در زمینه رفع مشکلات ترانزیت تاجران افغان با پاکستان داشته باشند. و این هم اخبار ورزشی. با برای نخستین بار در کابل برای استقصال افغان به روز پنجشنبه در کابل یک جمنازیوم افتتاح گردید. در مراسم افتتاح این جمنازیوم رئیس کمیته ملی المپیک و شماری از نمایندگان سفارتخانه ها اشتراک کرده بودند. جنرال ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما امیدوار هستیم که کشورهای در ترکیب قوات های نظامی خود یک نفر اگر مربی های ورزش هم اعزام بکنند، فکر می کنم که جوانای افغانستان را برای فردا امیدوار بسازند.
بازی اسکت که ورزشکاران با تخته عربدار حرکت می کنند در افغانستان به تازگی ایجاد گردیده است و جمنازیوم برای ورزشکاران این بازی با کمک کشورهای جرمنی، نروژ، کانادا و دنمارک ساخته شده است.
ساعت 6:40 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به سرخط گزارش ها توجه کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی های لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات را روی دست گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی به صورت منظم از CIA پول دریافت میکند. وضعیت افغانستان و پاکستان سوالاتی را برای ادامه حضور آمریکا و متحدان آن در منطقه ایجاد کرده است. گزارش های از رویدادهای دیگر را هم میشنوید. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخشی از همه آمادگی های این کمیسیون برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان گرفته شده است. معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در رابطه با آمادگی های این کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل معلومات داده گفت در دور دوم انتخابات بیشتر از 6300 مرکز رای‌دهی در سراسر افغانستان باز خواهد بود و در ولسوالی های برخی از ولایات بنابر بعضی از مشکلات انتخابات را اندازی نمی شود. جزئیات از ستاره فروغ.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اعلام تعداد مراکز رای‌دهی در دور دوم انتخابات میگوید آمادگی های لازم را برای راه اندازی این انتخابات روی دست گرفته است. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در انتخابات 16 عقرب 6322 مرکز رای‌دهی در سراسر کشور بر روی واجدین شرایط باز خواهد بود. آقای بارکزی اضافه کرد تمام مواد مورد نیاز انتخابات به شمول اوراق رای‌دهی از مرکز به دفاتر ولایتی کمیسیون نیز انتقال یافته و به زودی روند انتقال این مواد به مراکز و محلات رای‌دهی آغاز می‌یابد.
تمام مواد انتخاباتی از اوراق رای‌دهی گرفته تا تمام موادی که برای انتخابات ریاست جمهوری ضرورت است به تمام ولایات رسیده. ما می‌خواهیم اوراق رای‌دهی که در انتخابات بعدی در افغانستان استفاده خواهد شد خدمت شما ارائه کنیم. این می ورق رای‌دهی اصلی است که فقط دو کاندید اونجا جای داره که محترم حامد کرزی و محترم دکتر عبدالله هستند. از می اوراق رای‌دهی در پروسه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری استفاده صورت
معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفت اعتبارنامه های نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انتخابات 29 اسد در دور دوم انتخابات مدار اعتبار نبوده و برای نمایندگان دو کاندید انتخابات پیشرو با در نظر داشت ضرورت مطابق خواستشان به اسرع وقت اعتبارنامه و یا کارت نظارت توزیع خواهد گردید. آقای بارکزی افزود در مجموع در 11 ولسوالی برخی از ولایات بنابر مشکلات امنیتی و اقلیمی انتخابات راه اندازی نخواهد شد.
ما فکر میکنم در حدود 11 ولسوالی در افغانستان خواهد بود که در اونجا انتخابات برگزار باشه. بعضی ولسوالی ها در غزنی است و دو ولسوالی دیگه در نورستان است که برگ مطال و کامدیش است که در اونجا نظر به راپور نیروهای امنیتی انتخابات برگزار شده نمیتونه و ولسوالی واخان است در بدخشان که نظر به اقلیم و آب و هوا ما نمیتونیم مواد خودم به اونجا ارسال کنیم، به این خاطر در اونجا انتخابات برگزار نخواهد شد.
وی گفت شمار از ولسوالی های ولایات میدان وردک و هلمند نیز شامل همین 11 ولسوالی است که در آنجا انتخابات برگزار نمی گردد. در انتخابات اخیر در افغانستان بیشتر از 6500 مرکز رای‌دهی و در مجموع حدود 29000 محل رای‌دهی در سراسر کشور فعال بود. با توجه به هشدار اخیر طالبان مسلح مبنی بر مختل ساختن پروسه دور مجدد انتخابات در کشور، نگرانی های وجود دارد که در کنار چالش های امنیتی، مشکلات اقلیمی نیز مانع اشتراک وسیع مردم در انتخابات خواهد شد. اما مقامات ارگان های امنیتی افغان گفتند در همکاری با نیروهای بین المللی برای تأمین بهتر امنیت انتخابات تدابیر لازم را اتخاذ کردند. کمیسیون مستقل انتخابات هم ابراز امیدواری نموده که برنامه های آگاهی عامه این کمیسیون بتواند باعث تشویق مردم برای شرکت در انتخابات شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
مقامات آمریکایی میگویند از سوی CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا به احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهوری افغانستان به صورت منظم پول پرداخته می شود. با آنکه احمد ولی کرزی و مقامات اداره CIA این اتهامات را رد می کنند، اما برخی از مقامات آمریکایی انتقاد می کنند و میگویند که اتکای زیاد آمریکا بالای احمد ولی کرزی با آن تلاش های صدمه می زند که آمریکا برای تامین حاکمیت قانون و به میان آمدن یک حکومت قدرتمند در کابل انجام می دهد. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نقل از مقامات فعلی و اسبق آمریکایی گزارش می‌دهد احمد ولی کرزی که پیش از این به خاطر دست داشتن در کاروبار مواد مخدر متهم بود، در 8 سال گذشته در بدل انجام وظایف مختلف از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا پول به دست آورده است که در آن استخدام ملیشه‌های منطقه‌ای در قندهار از سوی CIA و سایر موارد شامل است. تورن جنرال مایکل فلین، یک مقام نظامی استخباراتی آمریکا در افغانستان، میگوید اگر ایالات متحده میخواهد یک استراتژی را به نفع مردم افغانستان عملی کند و در آن از جنگ سالاران حمایت شود، این در واقع وارد کردن زیان به جان خود است. مقامات آمریکایی میگویند که روابط احمد ولی کرزی و CIA جنبه‌های مختلفی دارد. وی به خاطر حملات بر مراکز طالبان مظنون، همکاری ملیشه‌های منطقه‌ای را جهت این عملیات‌ها با CIA هماهنگ می‌سازد. اما در این اواخر، همین گروهی از ملیشه‌ها در جریان عملیات غیرقانونی بر خانه یک مقام حکومت افغانستان متهم شده است. یک مقام دیگر آمریکایی که نخواست از وی نام برده شود، به نیویورک تایمز گفته است که احمد ولی کرزی در نزدیکی شهر قندهار خانه ملا محمد عمر رهبر طالبان را به CIA و ایجنت‌های خاص نظامی آمریکا به کرایه داده است. این مقام آمریکایی همچنان میگوید که احمد ولی کرزی در واقع مالک خانه آنهاست. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، احمد ولی کرزی نقش میانجی را هم میان طالبان و CIA داشته است و در این زمانی که رئیس جمهور بارک اوباما تلاش دارد تا رهبران طالبان را به تغییر جهت تشویق کند، به این نقش برادر رئیس جمهور افغانستان با یک اهمیت خاص دیده می شود. مقامات CIA و احمد ولی کرزی این اتهامات را رد می کنند. برادر رئیس جمهور افغانستان که در حال حاضر ریاست شورای ولایتی قندهار را به عهده دارد، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
دور از حقیقت است. هیچ وقت ما از هیچ کس پیسه نگرفتیم و همیشه نیوتایم و شروع در میسی چار ما همیشه با همکاری با دکتر عبدالله و همیشه در کمپین دکتر عبدالله یا همکار بودن و همیشه ما مزامین رو برزید رئیس صاحب دولت و برزید ما نوشته میکنن و حال انتخابات بر دوره دوم می آید و همی خطر مزامین رو نوشته میکنن به انتخابات رئیس صاحب دولت سلامه بزنن.
همزمان با ولی کرزی، یک سخنگوی اداره CIA نیز این گزارش نیویورک تایمز را رد کرده است و میگوید یک اداره با اعتبار اجگاه این گونه اتهامات را نمیپذیرد. درباره اتهامات وارده مبنی بر دست داشتن ولی کرزی در کاروبار مواد مخدر، برخی مقامات آمریکایی هم میگویند که این اتهامات بر وی اجگاه ثابت نشده است. ولی کرزی در یک مصاحبه گفته که او در موارد نظامی و ملکی با مقامات آمریکایی کار کرده است، اما اجگاه در کاروبار مواد مخدر دخیل نیست و هیچ وقت هم از CIA پول نگرفته است. رئیس شورای ولایتی قندهار این را هم پذیرفته که رئیس جمهور کرزی به صورت منظم به او پول فرستاده است، اما وی افزوده که نمی‌داند منبع اصلی این پول کجا بوده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
بیاهمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
پل نظر وای
منگم. جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. وضعیت در افغانستان و پاکستان اخیراً سوال‌های زیادی را در مورد ادامه حضور و تعهدات آمریکا و متحدان غربی آن در منطقه ایجاد کرده است. در بعضی از کشورهای غربی نظر مردم در مورد حضور قوایشان در افغانستان تغییر کرده که شاید سبب تجدید نظرشان در استراتژی در مورد افغانستان شود. اما به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تحلیلگران سیاسی به این باورند که خطر رهایی منطقه به افراط‌گرایان برای غرب جبران ناپذیر خواهد بود. جزئیات بیشتر موضوع در مطلب از سید سمی عباس.
روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد انفجار روز چهارشنبه در شهر پشاور که در آن بیش از 100 نفر کشته شدند تازه ترین علامه بی‌ثباتی در پاکستان به شمار می رفت. در رابطه با جنگ افغانستان نظر مردم در کشورهای غربی به شکل تغییر ناپذیر منفی شده است. رئیس جمهور اوباما به خاطر تأخیر در عملی کردن استراتژی افغانستان تحت تنقید قرار دارد. در چنین حالت قصر سفید در تلاش برای پیدا کردن پاسخ به دو سوال مربوط به این منطقه می باشد. آیا منافع استراتژیک غرب در این منطقه اهمیت حیاتی دارد؟ و آیا رسیدن به پیروزی در اینجا از طریق نظامی ممکن است؟ به نوشته روزنامه، تحلیلگر سیاسی و ژورنالیست پاکستانی احمد رشید که کتابش به نام طالبان شهرت جهانی کسب کرده به این نظر است که امریکا به خاطر منافع ملی خود باید این راه را ادامه بدهد. در غیر آن به گفته او خطر طالبانی شدن منطقه وجود دارد و طالبان به گفته او یک گروه جدانپذیر از القاعده می باشند. به نوشته روزنامه رهبران فاسد در کشورهای همجوار افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان همه با یک نوع مقاومت دوامدار اسلامی روبرو هستند. به گفته احمد رشید حکومت ملکی پاکستان به مقابل اردوی این کشور که نگرانی آن بیشتر به تهدید هندوستان تمرکز می کند ضعیف و آسیب پذیر است. احتمال سقوط اقتصادی پاکستان هم هر زمان وجود دارد. از سوی دیگر خطر کودتای نظامی در پاکستان هر لحظه حس می شود که می تواند یک نظام طرفدار طالبان را در این کشور حاکم بسازد. به نوشته روزنامه در این حالت انتخاب نهایی برای غرب یک مسئله حساس می باشد. یعنی آمریکا و غرب یا منطقه را به خشونتگران، افراطگرایان و تهدیدهای گرسنگی و هسته‌ای رها می کنند و یا تجدید تعهد می کنند. افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی در یک مرحله حساس تاریخی قرار دارند که ثبات آینده منطقه با آن وابسته است. به گفته احمد رشید، تنها ایالات متحده می تواند با رهبری خود از سقوط منطقه به این گرداب جلوگیری کند. جگرن پاکستانی مهرامر خان که در یک پوهنتون نظامی آمریکا به تحصیلات عالی مشغول است، با تحلیل حالات منطقه از غرب می خواهد این منطقه را رها نکند. به نظر او، به عوض شانه خالی کردن از مشکلات در راه پیروزی، بهتر است در مورد تاوان ناکامی فکر شود. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، برای آمریکا و غرب در حال حاضر مهمترین قدم این است که راه‌های بهتر ساختن زندگی مردم را در افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه فراهم بسازند. ممالکی که توسط رهبران فاسد اداره می‌شوند که به هر چیزی که دست آنها می‌رسد از دزدی آن خودداری نمی‌کنند. طرز اداره کنونی در افغانستان و پاکستان هیچ یک نمی‌تواند زمینه پیشرفت اقتصادی و مدنی را در این کشورها فراهم سازد. از این رو تغییر در سیستم اداری این کشورها ضرور است. به نوشته روزنامه، بدون در نظر داشت این که نتایج دور دوم انتخابات در افغانستان چی خواهد بود، با نبود تغییرات بنیادی این کشور به جز از یک جوال مصرف چیز دیگر نخواهد بود. و در پاکستان هم اگر اردویان تمام قوای خود را به دشمنی با هندوستان متمرکز بسازد، کشورهای خارجی به هر اندازه‌ای که کمک کنند ایجاد ثبات در این کشور پهناور محدود خواهد بود.
گزارش های خبررسانی های بین المللی را در رابطه با اوضاع افغانستان و پاکستان شنیدید و سوالی که در رابطه با ادامه حضور آمریکا و متحدان آن در منطقه ایجاد شده است. به ایران می رویم. سخنگوی اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد امروز گفت مفتشان آن اداره بعد از مطالعه دستگاه جدید اتمی ایران که اخیرا وجود آن افشا شد از تهران به ویانا بازگشتند. این در حال است که مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را که ممکن است تعزیرات را علیه صادرات نفت خام ایران بیشتر سازد تصویب کرده است. مقیم نایف فشرده گزارش های خبررسانی های بین المللی در این مورد را تقدیم می کند.
چهار کارشناس اداره بین المللی انرژی اتمی چهار روز خود را در بازدید از دستگاه جدید غنیسازی یورانیم نزدیک به منطقه فرودوی شهر قم در 100 کیلومتری تهران سپری کردند تا تحقیق کنند که نصب این دستگاه به مقاصد نظامی بوده است یا خیر. با گفته سخنگوی اداره بین‌المللی انرژی اتمی ارمن لیکارتس، رئیس هیئت فرستاده این اداره در میدان هوایی ویانا گفت تیم او از دستگاه خوب بازدید کرد و ممکن است که اداره انرژی اتمی معلومات و یافته های این هیئت را مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند. محمد البرادی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی قرار است که گزارش بعدی آن اداره را در مورد ایران در اواخر ماه نوامبر سال جاری میلادی نشر کند. مطابق اصول و مقررات اداره انرژی اتمی ملل متحد، ایران می بایست از ساختمان دستگاه جدیدش در همان زمانی که تصمیم به ساختن آن دستگاه گرفت معلومات می داد، اما این کشور در ماه سپتامبر یعنی سالها بعد از تأسیس آن به اداره انرژی اتمی خبر داده است. ایران می گوید این عقل آن کشور است و اداره انرژی اتمی در همین مورد با ایران اختلاف دارد. افشای دستگاه اتمی جدید ایران در منطقه فرود و یک بار دیگر شک و تردیدها را در برابر ایران افزایش دادند که گویا این کشور در تلاش غنی‌سازی یورانیم نه به خاطر مواد سوخت اتمی ملکی بلکه به خاطر تولید سلاح اتمی می باشد. کارشناسان و دیپلمات ها قبل از سفر هیئت اداره انرژی اتمی ملل متحد گفته بودند احتمالاً ایران تا کنون در دستگاه جدید فرودو قادر به نصب تجهیزات تکنیکی اتمی نشده است. در این میان کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را که ممکن است تعزیرات ایالات متحده آمریکا را علیه صادرات تولید نفت خالص ایران شدیدتر سازد به اکثریت آرا تصویب کرد. ایران بزرگترین کشور صادرکننده نفت خام می باشد. وضع تعزیرات ایالات متحده آمریکا در حقیقت مجازات بر ایران به خاطر تلاش این کشور جهت ساختن سلاح اتمی می باشد. تفتیش و نظارت از دستگاه جدید اتمی ایران در فرود و یکی از مواد موافقت شده در گفتگوی ایران و کشورهای پرقدرت جهان در مورد برنامه اتمی آن کشور در اجلاس اول ماه جاری میلادی در شهر ژنو سوئیس بود. شرکای مذاکرات اتمی ایران، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه، جرمنی و آمریکا برای اطمینان بیشتر انتظار پاسخ ایران را در رابطه با پیشنهاد تهیه مواد سوخت اتمی آن کشور در خارج می‌کشند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که اصغر سلطانی پاسخ این پیشنهاد را به شمول تغییراتی که ایران در مسوده پیشنهاد شده تقاضا می‌کند، روز پنجشنبه تحویل خواهد داد.
ساعت 6:56 دقیقه گزارش آخر از برنامه‌های امروز رادیو آزادی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه آینده عیسوی به شرق میانه می‌رود. این سفر هلری کلینتون به منطقه ادامه برخی از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا با هدف پیشبرد روند صلح میان اسرائیل و فلسطین است. شماره از نشریه‌های عربی زبان درباره این سفر هلری کلینتون به شرق میانه مطالب پخش کردند که فشردهان را از عبدالرؤوف ایروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره می‌شنوید.
خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در اول ماه نوامبر آینده از منطقه شرق میانه دیدار می کند. روزنامه شرق اوسط عربی زبان به نقل قول از منابع فلسطینی و اسرائیلی می نویسد که هدف از سفر خانم کلینتون از اسرائیل و مناطق فلسطینی در روز یکشنبه آینده از سرگیری مذاکرات صلح میان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به طور غیر مستقیم می باشد. با پافشاری فلسطینیان به متوقف ساختن شرک سازی یهودی نشین من حیث پیش شرط از سرگیری مذاکرات صلح و پافشاری اسرائیل به ادامه ساختن 2455 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن، ایالات متحده مذاکرات غیر مستقیم را بین طرفین که شامل مسائل وضع نهایی همچون بیت المقدس، پناهندگان، سرحدات و امنیت می باشد پیشنهاد کرده است. روزنامه شرق اوسط می نویسد که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل زیر فشار ایالات متحده و بعضی از کشورهای عربی قرار دارد. در آستانه دیدار خانم کلینتون قرار است امروز پنجشنبه آقای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در امور شرق میانه وارد اسرائیل شود. وی به منظور تدارک دیدن به ملاقات خانم کلینتون با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل رشته گفتگوهای را انجام می دهد. آقای میچل در این سفر مسئله از سرگیری مذاکرات صلح غیر مستقیم را میان فلسطینیان و اسرائیل نیز مورد گفتگو قرار خواهد داد. سپس عازم مراکش می شود تا برای دیدار خانم کلینتون با وزرای خارجه عرب در رباط تدارک ببیند. روزنامه شرق اوسط بنابر منابع اسرائیلی می افزاید که وارد شدن خانم کلینتون برای از سرگیری مذاکرات صلح با شیوه مذاکرات اسرائیل با سوریه با میانجیگری ترکیه دلیل بر اهتمام روزافزون ایالات متحده بر مسئله صلح در شرق میانه و دست یافتن به توافق میان اسرائیل و کشورهای عربی می باشد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
در رابطه با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری افغانستان نظر و پیشنهاد شما چیست؟ به این شماره تلفن زنگ بزنید و پیام بگذارید. 0700-084-620. ما پیام های ضبط شده و نظریات شما را در برنامه های رادیو آزادی با مقامات و کارشناسان مطرح می کنیم. 0700-084-620. با سپاس از همراهی شما با پایان نشرات رادیو آزادی رسیدیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. ملیه راری شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم.